عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه‌ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
سلام آقا الحسین، و علا علی ابن الحسین، و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوب هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز. جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
علم و ورزش. این برنامه روانشناسی در ورزش.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، ورزش دوستان و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی. به برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و همراه شما در این نیم ساعت پیش رو خواهم بود. در این برنامه میخواییم در مورد یک موضوع بسیار جذاب و مفید صحبت کنیم که تأثیر زیادی در زندگی روزمره‌مون داره. ما در این برنامه میخواییم بررسی کنیم که چطور یک روانشناس ورزشی میتونه به تحرک و تندرستی جامعه کمک کنه و چطور هوش حرکتی میتونه به بهبود عملکرد بدنی، ذهنی و حتی اجتماعی افراد کمک کنه. شاید از خودتون بپرسید هوش حرکتی چیه؟ آیا این تنها برای ورزشکاران حرفه‌ای مفیده یا میتونه برای افراد عادی هم کمک کننده باشه تا زندگی سالم‌تری داشته باشن؟ در این برنامه همراه کارشناس روانشناسی ورزشیمون به این سوالات پاسخ خواهیم داد و نظر ایشون رو جویا خواهیم شد. پس با من همراه باشید. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر کیوان مولا نوروزی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، روانشناس ورزشی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام و درود خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتون هست.
آقای دکتر، آیا یک روانشناس ورزشی میتونه کمک کننده تندرستی و ارتقاء تحرک در جامعه باشه؟
بله، در ابتدا این موضوع رو بیان کنم که در حال حاضر چه فارغ التحصیلان رشته ما روانشناسی ورزشی، چه فدراسیون ها و وزارت ورزش، ذهنیت اینه که یک روانشناس ورزشی باید سوق پیدا کنه به یک تیم حرفه‌ای و به کادر فنی، داوران یا اصلا رشته ورزشی حرفه‌ای خدمات بده. این کاملا درسته و داره الان انجام میشه. ولی بعد دیگه‌ای که توی این رشته ورزش، رشته تحصیلی وجود داره که میتونه به جامعه و افراد عادی خدمات بده، تقریبا مخفول مونده. لذا ما میتونیم از علم روانشناسی ورزشی برای بهبود عدالت حرکتی و تندرستی توی جامعه استفاده کنیم. اینکه یک فرد در یک باشگاه به چه رشته ورزشی علاقه منده است، این کار یک روانشناس ورزشیه.
بله.
یا حتی این علم رو میشود به تمام مربیا توسعه داد و آموزش داد که به طور مثال اگه یک فرد میاد در یک باشگاه ثبت نام کنه، از یک شرح حال بسیار ساده و یک مکالمه بسیار ساده مربی یا روانشناس، اگه دانشش رو مربی داشته باشه، خود مربی کشف کنیم برای کدوم یکی از کلاس ها مناسبه. یعنی با توجه به علاقه قیاش، با توجه به ویژگی های شخصیتیش، با توجه حتی به این که اگه سابقه ورزشی داره چه دلایلی باعث شده که اون ورزش رو رها کنه دوباره بیاد یه ورزشی دیگه، یا این مدت چرا بی تحرکی داشته. اگه این اطلاعات رو یک روانشناس یا مربی با دانش داشته باشه، میتونه دقیقاً با توجه به ویژگی های اون فرد هدایتش کنه این که اصلا بره یه کلاس انفرادی یا بره یه کلاس گروهی. یعنی به این سادگی میتونیم افراد رو برای این که انتخاب رشته ورزشی یا فعالیت ورزشی درست داشته باشن هدایتشون کنیم. این علمیه و این دانشیه که میتونیم به جامعه انجامش بدیم و کمک کنیم به تندرستی. نکته دیگه اینه که با توجه به تغییراتی که هر نسل یا هر 5 سال در جامعه، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر نقلی میفته، ما نیاز داریم مربیا و روانشناسا این تغییرات رو درک کنن و با جامعه پیش برن. اینکه ما یک کودکی داریم در حال حاضر مربیمون با همون سبک مربیگری و با همون سبک ارتباطی 20 سال پیش بخواد در آکادمیش یا در مدرسه ورزشیش کودکان یا نوجوانان رو جذب کنه، نه، این موافقت آمیز نیست. لذا این ارتباط بین علم روانشناسی ورزشی و جامعه و مربیان و حتی والدین، خیلی از والدین شاید این اطلاعاتو نداشته باشن که برای اینکه بتونن یک کودک قهرمان داشته باشن، یا اصلا قهرمان پروری چیه، چه مطالب و مواردی رو باید رعایت کنن. لذا تمام این موارد رو میتونیم از علم روانشناسی ورزش به جامعه و به عموم مردم توسعه بدیم.
خب این خیلی عالی میتونه باشه، هم در صرف هزینه‌ای که میکنن، هم در وقتی که به هر حال اگر برای کودکان باشه یک زمانهای طلایی وجود داره که اگر به اون زمانهای طلایی دقت بشه شاید در آینده ورزشی اون فرد تاثیرگذار باشه، آینده قهرمانیش یا اصلا سبک زندگیش رو بتونه تغییر بده. اما میخوام یه سوال دیگه از شما بپرسم. حالا این اشاره داشتید به افرادی که وارد باشگاه ها میشن، مشاوران و روانشناسان ورزشی در این حوزه با اینها گفتگو میکنن و علایق اونها دریافت میکنن. آیا این میتونه برای عموم مردم کارهایی انجام بشه که این گرایش به فعالیت بدنی رو از طریق روانشناسان ورزشی عمومی تر بکنیم و افرادی که شاید اصلا باشگاه رفتن جز علایقشون نباشه، سبک زندگیشون نباشه، یا اصلا فعالیت های محیطی رو دوست نداشته باشن، به این طریق هم وارد عمل بشین؟
بله، صد درصد. اصلا مورد صحبت من اینه که روانشناسی ورزشی یک بعدش ورزشه، مثلا میشه اسپورت. یک بعد دیگه‌اش کاملا سبک زندگی. اگه ما میخوایم که جامعه سبک زندگی فعال انجام بدیم، اصلا شاید نصفی از مردم با توجه به این تغییرات محیطی، نسلی و تغییرات اجتماعی باشگاه رو برای خودشون مناسب ندونن. خب خیلی از باشگاه‌ها، مربیان یا فدراسیون‌ها خب باید این طرف رو تقویت کنن، یعنی این ورزش ها و پلتفرم هایی درست کنن که اگه یک فردی واقعا مناسب باشگاه رفتن توی علایقش و توی روحیاتش نیست، میتونه توی منزل این کارو بکنه.
درسته.
حتی برای کودکان اگه خانواده ها این امکانو ندارن، خب ما باید تو حکمرانیمون این تغییرات رو ایجاد کنیم. این تغییراتی هست که الان به وجود اومده و ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم.
بله.
ولی این امکان وجود داره که از علم روز استفاده کنیم و تغییرات خودمون رو با توجه اون به روز رسانی کنیم. این که ما فقط بخوایم یه کارهایی در 20 سال پیش با همون روال انجام بدیم، نه، این موفقیت آمیز نیست. برای همینه که اگه همکاران من، اگه دانشجویان، اگه فارغ التحصیلان رشته روانشناسی هستن، تمرکزشون رو به این که بتونن یک تیم پیدا کنن و مربی ورزشکاران باشن نذارن. اصلا بهترین حالت ما 100 تا تیم خیلی خوب داریم، 100 تا روانشناس هم میرن مربیش میشن، اوکی این تموم شد. حالا 100 نفر بعدی دیگه هیچ شغلی وجود نداره، هیچ کارآفرینی وجود نداره، هیچ کمکی به جامعه تندرستی باشگاه مربی نمیشه داد. چرا میشه داد؟ میتونیم از این ابعاد روانشناسی ورزشی ازش استفاده کنیم. حتی این مربیانی که هر کدوم از آکادمی‌ها یا مدارس رشته‌های ورزشی، این که با خانواده‌ها چه ارتباطی برقرار کنن یا با مربی ورزشکارای نسل جدید و نوجوانان چه ارتباطی برقرار کنن، میتونن یه روانشناس ورزشی در کنارشون داشته باشن که حداقل سبک زندگی حرفه‌ای رو به خانواده‌ها و نوجوانان یاد بدن. حالا مورد بعدی که خیلی برای من مهمه، حالا تو چند تا از فدراسیونام صحبت شده، شاید از این 100-200-500 نفری که تو این مدرسن، دو تاشون به ورزشکار حرفه‌ای برسن. خب 498 نفر که دیگه نباید رها بشن. طوری باید با اینها در موقع ورزش کردنشون، کلاس اومدنشون و دوران گزارشون صحبت کرد که اینا سبک زندگی فعال رو حداقل حفظ کنن. انگیزشون از این که کلن ورزش نکنن از بین نره. این وظیفه روانشناس ورزشیه که اگه من 7 دلیل میتونم بیارم که اگه توی یک تیمی 10 نفر انتخاب شدن به روانشناس ورزشی احتیاج دارن، ولی 70 تا دلیل میتونم بیارم اونایی که انتخاب نشدن بیشتر به روانشناس ورزشی احتیاج دارن. برای همین این تعامله باید به وجود بیاد. و نکته دیگه این که متاسفانه حالا ساختارها و سازمانهامون طوری هستش که ما تعامل بین رشتهمون در حداقل تو روانشناسی ورزش رفتار حرکتی صفره. برای همین ایده این که ما یک مرکزی، یک کمیته یا یک انجمنی رو درست کنیم که بتونیم رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی رو اونجا منتسبش کنیم به اسم انجمن یا کمیته هوش حرکتی، اولا که به خود این دانش که خود این افراد دارن به جامعه خدمات بدن که انجام میشه. نکته بعدی اینه که خیلی از روانشناسا، یعنی مراکز روانشناسی، خیلی از مراکز توانبخشی، خیلی از مراکز حرکت درمانی، برای این که بتونن بهتر خدمت بدن به این روانشناسی و هوش حرکتی احتیاج دارن. رضا شاید این کمیته‌ای که ایجاد شده با مربیگری‌های هوش حرکتی که حتی این دیده شده که روانشناسا، توانبخشی ها، هر کسی که میخواهد با جامعه تعامل داشته باشه بیاد توی یک کمیته هوش حرکتی کلاس‌های مرتبط رو ببینه و این علم بین رشته و بین افراد تعامل ایجاد بکنه. این که ما فقط ذهنمون رو تو اسپورت و ورزشکار گذاشتیم، خدماتمون و عرضم به حضورتون اون پتانسیلی که میشه به افراد عادی خدمات بدین رو از دست دادیم. ما خیلی از افراد داریم که نیاز به فعالیت ورزشی دارن ولی بیماری دیابت دارن، از دوستم ندارن ورزش کنن. خب باید کی باید این کجا باید اون دکتر متخصص ارجاع بده که آقا تو همش من بهت میگم ورزش کن ولی ورزش نمیکنی، بیا برو پیش فلانی باهاش صحبت کن. این تعامل اگه به وجود بیاد، ما میتونیم خیلی بیشتر و بیشتر در تندرستی و تعارف جامعه نقش داشته باشیم.
بله، به کلمه هوش حرکتی اشاره داشتید. شاید برای خیلی از افرادی که در حال حاضر شنونده برنامه هستن این واژه ناآشنایی باشه. میشه هوش حرکتی رو برای ما یه تعریفی براش داشته باشیم؟
بله.
و بعد بپردازیم به اینکه چطور با هوش حرکتی میتونیم فعالیت بدنی رو در یک جامعه بیشتر بکنیم؟
هوش حرکتی به قابلیت و توانایی هست گفته میشه که بین جسم، سیستم عصبی و سیستم شناختی به وجود میاد که فرد بتونه از اندامش و از اندامش با اشیا ارتباط برقرار کنه. لذا هوش حرکتی از بدو تولد تا هنگام مرگ مواردی رو که انسان در بدن خودش و در ارتباط با اشیا داره رو میتونه قابلیت مداخله داشته باشه. حالا هر چقدر این هوش حرکتی در سنین خودش نمره قابل قبولی بگیره، یعنی فرد میتونه کارهای روزمرهش رو به راحتی انجام بده و میتونه ارتباط با اشیاءش هم به راحتی انجام بده. در ورزش هوش حرکتی قابلیت‌های تکنیکی و تاکتیکی رو اضافه می‌کنه که اون یه بحث اسپورتشه، ولی در زندگی عامه باعث میشه که افراد از کودکی تا سالمندی در حد اقل ترین حالتش حفظ تندرستیشون رو داشته باشن.
بله، و خود همین برای حالا ورزشکاران حرفه‌ای میتونه مهارت‌های حرکتیشون رو افزایش بده، پیشگیری بکنه از آسیب‌هایی که براشون وارد میشه و همونطور که اشاره کردید تأثیر مثبتی روی تندرستی و تحرک کلی برای جامعه داشته باشه. و برای افرادی که حالا مشکلات سیستم عصبی مغزی دارن، مثلا درگیری های پیش فعالی ها رو دارن، یا افرادی که سی پی هستن مشکلات مغزی دارن، فکر میکنم هوش حرکتی خیلی برای این افراد هم کاربردی باشه.
دقیقا نقطه تلاقی این مورد اینه که برای همین عرض کردم که اساسنامه و تمام طرح توجیهی این کمیته اینطوری نوشته شده که ما کلیه مراکز روانشناسی و مراکز توانبخشیمون و حتی بازدید درمانیمون از طریق حرکت میتوانن بهترین مداخله رو برای تمام ناهنجاری یا اختلالا انجام بدن. اصلا هدفشون اینه که اون کودک یا اون فرد یا اون سالمند بتونه از بدن خودش به طور مناسب استفاده کنه، یا اگه با اشیا ارتباط داره بتونه کار روزمرهش انجام بده. لذا این هوش حرکتی میتواند به طور یک ساختار نظاممند و یک دوره‌های پیشگیرانه و مداخلات منظم به تمام اقشاری که با افراد سر و کار دارن خدمت بدن. یعنی الان این امکان وجود داره که یک فارغ التحصیل علوم ورزشی که علم حرکت و بلده بیاد هوش حرکتی رو یاد بگیره بره توی مراکز روانشناسی و توانبخشی کار کنه، یا حتی برعکس مراکز روانشناسی و توانبخشی هستن ولی علم حرکت رو بلد نیستن.
بله.
یا تو کمیته هوش حرکتی این دانش رو یاد بگیرن برن برای مراجعه های خودشون استفاده کنن.
اگه ما که عنوان کردیم،
بله، اگه ما این تعامل بین دانشمون و دانش بقیه بتونیم یه نقطه تلاقی که اسمش کمیته هوش حرکتی موفق باشیم انجام بدیم، من فکر میکنم خدمتی که علم میتونه به جامعه بکنه و خدمتی که میتونه روانشناسی و رفتار حرکتی به جامعه بکنه رو به منصف زور برسیم.
الان خیلی از والدین، حالا به درست یا غلط، چون برخی از واژه ها و اصطلاحات ما اشتباه استفاده میکنیم، مثلا واژه بیش فعالی یا ADHD رو به همه کودکان نسبت میدن، ممکنه اصلا درست هم نباشه، یعنی اون کودک شرایط فیزیکی نرمال هم داره ولی خب محیطی مهیا نیست برای اون تخلیه انرژی. حالا توجه داشته باشین که این فرد دچار اختلال توجه و تمرکز هستش، با این هوش حرکتی اگه بخوایم یه مثال بزنیم، چون این افراد معمولا نقص در هماهنگی حرکت ها دارن، حرکات رو دقیق نمیتونن انجام بدن یا درک فضایی مناسب رو ندارن، اگر یه مراجعه کننده این چنینی شما داشته باشید چه کارهایی براش انجام میدید؟
دقیقا اصلا فلسفه‌ای که باشگاه هوش حرکتی داره به وجود میاد اینه که در حال حاضر اگه این افراد و این والدین به یک مرکز توانبخشی یا روانشناسی مراجعه کنن، اصلا فضایی وجود نداره که اینا مداخلات هماهنگی حرکتی بهشون بدن. در بهترین حالت میزهایی وجود داره که باهاش بازی شناختی میکنن، تأثیر دارد، اصلا بحث نیست، الان پروتکل درسته. ولی یک پروتکل تکمیلی و شاید زود بازدهی وجود داره که اگه این فرد بیاد تعاملات بدنی و اشیاءش رو در باشگاه هوش حرکتی انجام بده. تمام ما میدونیم که در حال حاضر تغییرات نسلی باعث شده بیشتر کودکان به دلیل کم تحرکی برچسب بعضی از اختلالات رو بخورن، یعنی به تجربه دیدم که خودم و خیلی از دوستان که حرکت رو به عنوان یک مداخله تکمیلی وارد مراکزشون کردن، جوابگوی بسیاری از کودکان و والدین بودن در حداقل اثر بخشی بیشتری. لذا این باشگاه هوش حرکتی با فراهم کردن خیلی بازی‌های ساده، خیلی فعالیت‌های ساده میتونه مکمل اصلی باشه برای تمام این افرادی که توی کلینیک‌های مختلف از حرکت محرومن. این باشگاه هوش حرکتی یا این آموزش‌های بین رشته‌ای میتونه به دوستانمون و همکارانمون توی روانشناسا، توانبخشی ها و حتی سالمندان یک نقطه قوت و یک کمک مکمل باشه.
آقای دکتر، برای سالمندان چطور هستش این هوش حرکتی؟ به هر حال فردی که سالیان سال زندگی رو گذرونده و مراحل مختلفی رو با یک سبک زندگی خاص طی کرده، در این مرحله سنی هوش حرکتی چه کمکی بهش میکنه برای یه فرد سالمند؟
هر چقدر ما مداخلات حرکتی رو به سالمندان، چه قبل از، حالا خدای نکرده آسیب یا بعد از آسیب، هرچی مداخلات حرکتی هدفمند رو بیشتر انجام بدیم، اون شخص اعتماد به نفس حرکت بیشتری پیدا میکنه و عضلات درگیر اون کارهای روزمره رو تقویت تر میکنه. یعنی با مداخلات هدفمند هوش حرکتی در باشگاه هوش حرکتی میتونیم سن سالمندی رو یا حداقل سالمندی که آسیب دیده زمان ریکاوری و درمانش رو کوتاه کنیم. یه مکمل بسیار خوبی خواهد بود برای تمام مراکز توانبخشی که دارن به صورت درمان روی سالمندان کار میکنن. حالا یک علمی وجود داره به اسم علم حرکت، میتونه به تمام این مراکز به عنوان یک تیم مکمل کمک کنه که سالمندانمون سن سالمندیشون به تغییر بیفته یا به حد اقل برسه.
بله. و اینکه حالا این متد هوش حرکتی در کشور ما گفتید تازه جریانش ایجاد شده، درسته؟
بله بله.
و خودتون هم مسئولیتی در این قضیه دارید؟
بله. موضوع اینه که همون که اول صحبتم گفتم، توی نظام‌های کشورهای دیگه این تعامل وجود داره که فرد متخصص پزشک شناسایی میکنه، تریتمنت درمان رو میده، ارجاع به قسمت حرکتی هم داده میشه، یعنی توی مراکز درمانی این دیده شده. ولی یک مقدار تو کشور ما این تعامل کم رنگ بوده، یعنی ساختاری نبوده. شاید وزارت علوم از وزارت پزشکی بهداشت درمان جداست، این شاره، حالا هر دلیلی که داره. این کمیته هوش حرکتی اومده یه ساختار بین رشته‌ای درست کنه و یک ساختار هدفمند مربیگری و مدرسی درست کنه که هم رشته‌های پزشکی و هم رشته‌های حرکتی، حالا رشته‌های وزارت علوم، بتونن در یک جا به هم جمع بشن و این علمشون رو به هم دیگه بدن. از طرف دیگه خب شما فکر کنید تمام مراکز روانشناسی برعکس بتونن از فارغ التحصیلای هم استفاده کنن. فکر می‌کنم در حجم یک بسیار زیادی میشه اشتغال زایی و کارآفرینی کرد.
بله.
برای کسایی که الان نمیتونن چه شغل انتخاب و منتظر تیم ورزشی هن، منتظر باشگاه ساختن هن. نه دیگه الان احتمالا این ساختار تقویت بشه. من این چشمنداز رو میدونم که یک فارغ التحصیل علوم ورزشی وقتی که علم هوش حرکتی زیاد بشه بره کنار یک روانشناس، بتونه باشگاه هوش حرکتی رو در کنار یک کلینیک روانشناسی راه بندازه و نیازی نیست حتما باشگاه بدنسازی دستگاه با سرمایه زیاد بگیره که بتونه این کار رو انجام بده.
بله. و در نهایت در خصوص ورزشکاران حرفه‌ای صحبت کنیم. هوش حرکتی برای ورزشکاران حرفه‌ای چه کاربردی داره؟ حالا علاوه بر این که در ابتدای برنامه هم صحبت کردیم که روی تکنیک‌ها، آسیب‌ها میتونه اثر بخش باشه، در خلال دوره حرفه‌ایشون کاربرد خاصی داره برای این عزیزان؟
بله. بیشترین تأثیر هوش حرکتی در هر رشته ورزشی که میشه هوش ورزشی در استعداد پروریه. یعنی وقتی که شما پروتکل های هوش حرکتی رو در استعداد پروری اضافه بکنید، اگه یک ورزشکار یا یک نوجوان قراره 3 سال 4 سال دیگه به یک مهارت پختگی برسه، اگه میزان مداخلات هوش حرکتی به این اضافه بشه، مدت زمان مهارتش کوتاه میشه. به یه مثال خیلی ساده میزنم، اگه یک فوتبالیست نوجوان 10 ساله باید 3 سال تمرین کنه تا این آگاهی فضایی رو پیدا کنه که چه زمانی پرش رو انجام بده، چه زمانی سرش به توپ بخوره که بهترین نتیجه مهارتش انجام بشه، با مداخلات هوش فضایی و هوش حرکتی میتونیم اگه 3 سال این مهارت باید به دست بیاد توی 6 ماه به دست.
خیلی
عالی. مداخلات هوش ورزشی و هوش حرکتی در استعداد پروری هر رشته میتونه مکمل و آسان تحلیل کردن استعداد اون شخص رو انجام بده. این خلاصه بود از یک تأثیر هوش حرکتی در استعداد پروری. حالا همینجور که شما میدونید خب توی استعداد پروری ما استیجا یا مراحل سنی مختلفی داریم.
بله.
که هر مربی بدونه هر فرد توی یک هر سنی چه مؤلفه های هوشی رو باید یاد بگیره، این یه تخصص و یک کمک بسیار زیادی به فدراسیون ها بازیکنای ورزشی و مربیان میکنه که میتونه مداخلات هوش رو برای هر سنی با توجه به معیارهای رشدیش اضافه کنه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه و اگر نکته خاصی عنوان نشده از زبان شما خواهیم شنید.
متشکرم، مرسی.
خیلی سپاسگزارم. گفتگوی منو شنیدید با جناب آقای دکتر کیوان مولانا روزی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم جناب دکتر. روز روزگار
باشه. خدا نگهدار.
علم و ورزش.
همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد قبولتون واقع شده باشه. 3306 راه ارتباطی ما با شما. نقطه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا موضوعی رو در ذهن اگر دارید و سوالی دارید برای ما حتما ارسال کنید. پاسخگوی سوال شما خواهیم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.